الرحیم، بحث در روایت اسماعیل ابن جابر از نظر سندی تمام شد. این که مرحوم احمدانی، مرحوم آقای حکیم گفتن خبر اسماعیل جعفی، نه خبر نیست، این حق با آقای خویه که روایت اسماعیل ابن جابر خبر نیست، صحیح است یا بفرما مصحح است. با یک تعمقی ما سند این روایت را میتونیم درست کنیم. و اما از در دلالت در خصوص عیدین که بحث نداریم، در خصوص عیدین فرمود که بگوین از سه بار از سلا، ولی بحث نداریم. بحث در دو جهته، در عیدین فل جملش بحثی نیست. یک بحث در خصوص عیدینه که اگر عیدین را خاص فرادا به خانه، آیا بازن این از سلا مستحب بیانه؟ قدر متیقن جماعت عیدین با جماعت تناسب داره، آیا فرادا را میگیره یا نه؟ همونطور که مرحوم آقای خوی فرموده اطلاق نداره. در مصححه اسماعیل ابن جابر داشت یونادا، ندا داده میشه، این برای این اشخاصه. کسی بگه یونادا ندا داده شود که ملائک بیان، ملائک نیاز به ندا ندارن. یونادا برای تجمع مردمه، بسی نماز فرادا را نمیگیره، این درسته. اطلاق نداره، مشکل اطلاق این نسبت به نماز فرادا هم، قدر متیقنش نماز جماعتی واضحه. جهت ثانیه اینه که میتونیم تعدی بکنیم از نماز عیدین کما تعدا مرحوم سید تعدی کرده. مرحوم سید فرمود که و اما فی سائر الصلوات الواجبه فیقال الصلات ثلاث مرات. این فیقال کسی نگه خب گفته میشه، نگفته که مستحبه، گفته میشه، گفتنش که عیب نداره، که نیاز به روایت نداره. زرنگی مفتیه که اینجور میگه، نمیگه فیستحبو، نه فیقال، گفته میشه. ولی نه، انصافش اینه که دارد احکام شرعیه رو بیان میکنه. اذان و اقامه مستحب است در فرائض یومیه، و اما فی سایر صلوات الواجب فیقال، یعنی حسب شریعت میگه مستحب. آداب، حالا ما حالا ادب مستحب است یا نه ایره بفرمایید، مستحب نیست، نه این خلاف زار، حالا مهم نیست. شما اگر که شما به استحباب نرسیدید، وقتی اینجا خواستید فتوا بدید، تو ذهنتون این باشه فیقال گفته میشه، یعنی گفته میشه، نه که یعنی مستحب.
اون ادب از کجا
اومدن؟ اونم یه داستانیه برای خودش. خب بگذاریم، همینطور که آقای خویی فرموده که فهمیده که فیقال مستحب در سایر نمازها هم، همین سه بار بگیم، نماز اموات مثلا، نماز میت، از سلاسه بار مستحب. به چه بیانی؟ روایت که در عیدین ما به چه بیانی تعدی بکنیم؟ القا خصوصیت. روایت این بود که فیونادا، ندا داده می شود، بله، اینجور بود، ارائیت قلت لو ارائیت صلات العیدین هل فیه ما اذان و اقامه، قال لیس فیه ما اذان ولا اقامه ولکن ینادا، ندا داده می شود. از صلات ثلاث مرات. به ذهن میاد که حضرت فرموده ندا بکنید برای اینکه مردم تجمع بکنن. مورد سوال خصوصیت نداره که صلات عیدینه. یونادا به غرض تجمع، پس هر کجا این غرض بود یونادا. میخوایم نماز عید بخوانیم، آقا اذان اقامه داره نداره؟ حضرت نه اذان اقامه نداره، ولی یه چیزی به جاش داره. چطور اذانم برای اعلام دیگه؟ یه چیزی به جاش داره، کار امور میکنه. از صلا 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 به ذهن میزنه که اختصاصی به عیده نداشته باشه، برای اینکه مردم جمع بشن، خبر نه که تجمع، خبردار بشن دیگه، آماده نماز بشن. کلمه تجمع تسامح، برای خبردار بشن، متوجه بشن، صفا رو تشکیل بدن، نماز بخونیم. لا یبعد که ما تعدی بکنیم از این روایت، بگیم خصوصیت نداره. بعید ندا مال خصوص نماز عیدین باشه، بعیدیه. ندا نه، فرادا معنا نداره، ندا ماله مردم هم. اطلاق نداره. یونادا از حیثی مانع از اطلاق فرادا رو میگیره، از حیثی عمومیت داره غیر عیدین را، هر کجا که میخوای جماعت بخوانی. حالا میخوای نماز واجب باشه یا نماز مستحبی که داره جماعت هم. نماز استسقا میخوای بخونه که جماعت مستحب و جماعت مانعی نداره، از صلاح صلاحی بی نداره. لذا اما فی سایر صلوات الواجبه جای تعلیقه داره، بل المستحبهی که میشه آن را با جماعت خوند. تازه اما فی سایر صلوات الواجبه مردم نمیفهمن عیدین که الان نماز مستحب شده، این را بهتر عبارتش خوب نیست. و هما مختصان بالفرائض الیومیه، اما فی سایر صلوات الواجبه خوب نیست. فی سایر صلواتی که جماعت درش مجال دارن، خب واجب باشه مستحب باشه، سایر صلواتی که جماعت درش مجال داره. خب این عبارتشو میشه کسی عوض کنه، میفهمه که اون خواننده میفهمه که این معلق یک چیزی سرش میشده، یه نکته ای را مثلا میخواد بفهمونه، فهمیده و میخواد بفهمونه، حال مهم نیست. گذشت از اذان اقامه، در صلوات گذشتیم. موارد دیگه ای هست که اذان و اقامه مستحب. نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنا من المولود و الاقامه فی اذن الیسرا. مشهور این فتوا، مورد اتفاق، بلکه که مستحب در گوش راست مولود اذان بگویند، در گوش چپش هم اقامه بگویند، مستحبی که الحمدلله در حق های ما عمل شده. بله، این از مستحبات مفتابه و معمول به در حق شما هم هست. خب دلیل این استحباب چیه؟ دلیلش روایات هست. بابی را مرحوم شیخ خور منعقد کرده در احکام الاولاد، باب 35، اونجا یک باب 35 همینه، استحباب اذان در اذن مولود. روایت اولی رو که آورده همین روایت سکونی، همون سند معروفه که روایت سکونی، نوفلی عن سکونی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بله، من ولد له مولودن فلیؤذن فی اذنه الیمنا به اذان صلات ولیقم فی اذنه الیسرا فانها اولا این امر استحبابیه، که از آن گفتن واجب باشه ملاک لزومی داشته باشه خیلی بعیده. خصوصا ثانیاً تعلیل کرده فرنا عصمت من الشیطان الرجیم، الان تو گوشش بخونی دیگه از شیطان معصوم میمانه. عصمت از شیطان الرجیم مناسبتش با استحبابه. سند تمام علی المبنا، یه بحثی در روات سکونی که نوفلی عن سکونی، نوفلی توثیق نداره، فقط اونی که هست شیخ توسی فرموده اجماعت العصابه در عده فرموده اجماع علمای مذهب است که به روایات سکونی عمل میکنن. سکونی سنی بوده، عامی بوده، ولی علمای مذهب به روایاتش عمل میکردن. وقت 90% روایات سکونی از طریق این نوفلی، یعنی شاگردش، وقتی عمل کنن به روایات سکونی پس به روایات اینم عمل کردن. مضافاً در خصوص مقام هم به همین روایات عمل شده، غیر از این که به روایات سکونی به نحو عموم عمل شده، در خصوص این بحث ما هم به این روایت عمل شده. لذا ما دغدغه سندی نداریم، دغدغه سندی ما نداریم. یه روایت دیگه هم هست که اون ضعیف السنده، اونم همین جوریه که اقامه بگوید، اذان بگوید، در فکر کنم روایت سوم همون بابه، من کتاب را نیاوردم آقای خویم، روایت ابی یحیای رازی، اونجام داره و از زن فی اذن الیمنا و اقم فی الیسرا یفعل ذلک قبلا تقطع سرته. اونه اون دوم رو من نخوندم، نکته داره یه خورده صبر کنیم. حالا این عمل کردن حکم به استحباب دادن مشکلی نداریم، ما هم که روایا عمل کردن اینجا و روایتش. خب بگذاریم از در سندی تمامه. نداره معید میاریم اینجا دیگه. خب روایت دیگه ای در مقام هست، روایت حفص کناسی. در روایت حفص کناسی اینجوره که عرضم به خدمت شما، قال مرو القابلته، و قابله اون که بچه رو میگرفته، شما دیگه اونو که جوانید الان قابله رو درک نکردید، ما درک کردیم قابله. زنی می آوردن وقت زایمان حامل و بچه رو می گرفت، در عرب هم می گفتن قابله، اینجا می رو فارس هم گفتن قابله. فقال مرو القابله، او بعض من یلیه، یا بعض هم از اون کسانی که متولی اون بچه هم لازم قابل خصوصیت نداره، یا بعضی اونها ان یقیم الصلاة فی اذنه الیمنا، میگه که اقامه در گوش راستش میگه، به جای اذان اقامه را میگه، اقامه را به جای گوش چپ گوش راست در میگه. خب این روایت باید از دو جهت ما باید از جهت سندی اولا بحث کنیم، سند این روایت تمامه یا نه. این روایت مشتمل بر دو نفره که محل کلامه، یکی معلی بن محمده، معلی بن محمد توثیق صریحی مثلا نداره، بلکه ابن قزائری گفته حدیث و یعرف و ینکر، شاگردش هم نجاشی میگه مضطرب الحدیث، غالب مواردی که نجاشی میگه مضطرب الحدیث همون یعرف ینکر قضائریه. مضاف برای که توثیق مشکلش اینه صریحی ندارد، یک قدحی هم داره، حدیثش یعرف و ینکر، مسترب الحدیث. ولیکن مرحوم آقای خوی فرموده که ابن غزالی که کتابش به دست ما نرسیده، معلوم نیست حرفا مال ابن غزالی باشه، نقل میکنن کتابش به دست ما نرسیده، نجاشی هم که مسترب الحدیث باشه، مسترب الحدیث باشه، به وساقتش مضر نیست. پس وقت به چی بیان بگیم ثقه اصلش؟ گفته در جزء رجال کامل زیاره دیگه، جزء ظاهره در قمی نیست، حفظ قمیه، تفسیر قمی، رجال کامل زیاره هم اما کفایت میکنم مضافم که و من ما یؤکد ذلک که نجاشی در حقش گفته که و کتبه قریبتون، کتبش قریب قاف با قاف، قریب به حق، کتاب خوبی نوشته. تمام میکنه مسئله رو. آقای خوبی میگه به نحو وجاده رسید. نه اینجا در معاجم چی میگه در معاجم؟ نه میگه اینه ثابت نیست کتاب ابن غزالی، مهم نیست. آقای خوبی طور میگه، میگه ثابت نیست کتابش دست، مهم نیست. ولیکن در ذهن ما اینه که معلب بن محمد مشکلی نداره، مدعایشون درسته. نه چون در کامل زیاره خودش هم عدول کرده، یه از مشایخ بلا واسطه ابن قلوه نیست، واسطه میخوره معلب بن محمد، واسطه میخوره، بلکه به خاطری که روایات اجلا داره، صاحب کتب نه کتاب، صاحب کتب. نجاشم که در حقش میگه کتب و قریبتون، همین مقدار کثرت روایت، روایت اجلا، صاحب کتب، بزرگانی کتاباش نقل کردن، ناقلینش آدمای بزرگی بودن، کتب و قریبه، همین مقدار برای ما کافیه. ولو کامل زیاره رو هم قبول نکنیم، معلب بن محمد از نظر اینکه ثقتون مشکلی نداره. مسترب الحدیث یا ابن غزالی میگه حدیثش یعرف و ینکر، اینا اجتهادیه، مذاقا اینا جور در نمی آمده. میگفته حدیث، بعضی حدیثاشون قلو بوده، ینکر، یعرف و ینکر ربط به وساقت نداره، اونا بحث اجتهادیه، بحث فنیه. درست گفته آقای خویی، حدیثش یعرف ینکر، مسترب الحدیث، مضر به وساقتش نیست. قمی گفت، قمی پس حفص گفته کاملا، در هر دو چی بهتر دیگه، در هر دو. نه قمیش هم روشن نیست، ما حفص بله، نه معلق در قمی هم هست، هم در کامل زیاره و هم در قمی. حالا اینم یه داستانی داره که آقای خوی اطلاعیه داد، مال کامل زیاره رو عدول کرد، قمیری چی نگفتم. ما تو ذهنمون اینه که همونم گیره، معلوم نیست آخرش، چون همون نکتهی که در عدول از کامل است، همون نکته در تفسیر قمی هم هست. حالا اطلاعیه نداده، ما شبهه داریم که واقعا مونده سر و حرفش یا نه، آدم ملای بود، نمیشه بگیم مونده، حال مهم نیست. خب این از نظر معلب بن محمد گیری نداره، اما از نظر حفص کناسی را میگه که اون این مشکلات را نداره و از رجال حفص جز کامل زیاره است دیگه، با کامل زیاره میاد درست میکنه. ما میگیم حفص کناسی لا بأسه، باز از جهت حفص کناسی چند تا عنوان داره، حفص الاعذر، حفص کناسی، حفص ابن عیسل کناسی، چند تا عنوان برای زده که همش یه نفرن. و اگر نگاه کنی میبینی که روایات زیاده اجلای ازش، مثل ابن قلوه ازش روایت کرده، مثل علی ابن ابراهیم روایت کردن، کثرت روایات نه مثل معلا نیست، ولی اینم لا بأس از جهت کثرت روایت و روایت عجلا. ما هم از نظر سندی میگیم گیری ندارم و تا یه راه آخری. و اما از نظر دلالی، خب دلالتش مشکل داره، دلالت داره که دلالتش معرض عنها، کسی فتوا نداده. مرحوم آقای خویی که اعراض رو قبول نداره، میگه اعراض مهم نیست، گفته که سندا که تمامه، دلالت هم جمع دلالی داره. جمع دلالیش تخییر. یه روایت میگه اذان بگو در یمنا، اقامه بگو در یسرا، حجت تمامه. یه روایت هم میگه که در یمناش اقامه بگو. آقای خویی فرموده که دو تا روایت دو نوع بیانه، احتمال صدق هر دو هم هست، هر دو هم درست باشه، خب حمله بر تأخیر میشه دیگه. حمله بر تأخیر کردم، مثل اذا تعدد الشرط، بله اذا تعدد الشرط ولد مولودون، اتحد الشرط و تعدد الجزا، تعدد جزا را با جمع اوی حلش میکنم. گفته تأخیر، گفته مخیر اونجور یا اینجور. اشتباه هم نکنی، کسی نگی تأخیر بین اقل و اکثر ها، و آقای خوی تأخیر بین اقل و اکثر قبول نداره. نه، اقل و اکثر نیست، چون یکیش اقامه در یمنایه، اگر اقامه در یسرا بود اقل و اکثر میشد. اقامه در یمنا مباینه اذان در یمناست. مرحوم آقای حکیم آمده فرموده که اینا با هم تنافی ندارن، از باب این که این که فرموده اقامه بگو در یمناش، مقصود از اقامه اذانه. روایت حفص یک تکشو فرموده، فرموده که در یمناش اذان بگو. خب روایت سکونی میگه در یسراش اقامه بگو، با هم تنافی ندارم. روایت حفص میگه در یمنا اذان بگو، چون مراد از اقامه اذانه. روایت سکونی میگه در یمنا اذان بگو، مثل همون اضافه هم میگه در یسرا هم اقامه بگو. یک زیادی داره، او زیادی ری نداره، خب او زیادی رو مخذ میکنی. اینجور آمده بیان کرده. لیکن این فرمایش مرحوم آقای حکیم که مراد از اقامه اذان باشه، این بعیده. در روایات به اقامه اذان گفته شده بود، خوندیم روایتش را. اذان گنده تره، گاهی از باب غلبه به اقامه اذانم میگن، از باب این که اونم اقامم اعلامم هست دیگه. اما به اذان بیان اقامه بگن، این وجهی نداره، هیچ جا اطلاق نشده. فرمایش مرحوم آقای حکیم خلاف ظاهر است. و اما جمعی که مرحوم آقای خویی کرده، تخییر، ما تو ذهن اونه که نه، تخییر معرضان عنها. جواب سومی که ما میدیم، جواب سوم ما اینه که میگیم که این دوتا روایت با هم ظاهرش تنافیه، حرف ما اینه، ظاهر این دوتا روایت با هم تنافی داره. یکی میگوید مستحب و اذان در یمنا، اقامه در یسرا، یکی میگه مستحب اقامه در یمنا. اینا با هم تنافی داره، ناجم عرفی ندارن که تخییر جمع عرفی نیست. اگر کسی به ما گفت آقا مولود در یمناش اذان بگو، در یسراش اقامه بگو، اذان را گفت مال یمنایه، یه جای دیگه گفت که در یمناش اقامه بگو، مردم چی میگن؟ یعنی آقا چجور شد یه دفعه میگی در یمناش اذان بگیم، یه دفعه میگید اقامه بگیم؟ اینو با هم تنافی داره، ظاهرش تنافی. نه بابا دیگه ظاهرش همین مقداره، نه که هم اذان و اقامه هر دو مستحبه، گفتنی نیست که یکی شده. ما تو ذهنمون اینه جمع آقای حکیم خلاف ظاهره، همونطور آقای خویی فرمودن جمع خود آقای خویی هم خلاف ظاهره. اون ازا تعدد شرط و تعدل جزا بود که ما اوی حمل می کردیم، اما از تعدد شرط و تعدد الجزا با هم تنافی داره. اینا ظاهرش با هم تنافیه. ما تو ذهنمون اینه که در مستحبات مگه تعارض نیست، با هم تنافی داره. یکی میگه او جور مستحبه، یکی میگه با هم جور در نمیان، عرفن با هم متنافیه. ما تو ذهنمون اینه که اینا عرفن متنافینن و در مقام معالجه همونطور که مشهور انجام دادن میگیم روایت سکونی مقدم بر روایت حفصه. ما در مقام تعارض روایت سکونی را مقدم می‌داریم بر روایت حفص. چرا؟ میگیم آقا روایت حفص مشتمل بر معل بن محمد، معل بن محمد مضطرب الحدیث بوده، خود نجاشی به مضطرب الحدیث دیگه. دو نفر اینه عرفی صحبت، دو نفر برای شما دو تا خبر متنافی آوردن، ولی یک نفر ثالثی که اهله میگه ببین این یکیش مضطرب الحدیثه و ایش مستقیم الحدیثه. شما در مقام تعارض شما خداتون چه میکنی؟ مضطرب الحدیثه، گاهی یه تکش میندازه یه تکش میاره، گاهی یه تکه اضافه، مضطرب الحدیثه دیگه. نه ما قبول میکنیم، اگر معارض نداشت قبول میکنیم، ولی یه مرجحیه این راوی یه نقصی دارد، درست ثقه‌ایه. میگم اگر همین گفت آقا آدمای خوبی هن هر دوتا، ولی یکیش گاهی قاطی میکنه، گفت هر دوتاشون آدمای خوبی هن، دروغ نمیگن، ولی یکیش گاهی قاطی میکنه. حالا دوتا خبر از این دو نفر آمده که یکی گاهی قاطی میکنه، عرف چی میگه در این دوتا خبر؟ نداره. نه بابا که گاهی که سبب نمیشه که ما دیگه بندازیمش دور، گاهی اینجوریه قاطی میکنه، ولی خیلی اوقات هم دقت میکنه، خیلی قشنگ مینویسه، نقص یکم کم میکنه، زیاد میکنه، جا به جا میکنه، مثل عماره. ما در روایات که با روایات عمار تعارض کنه همین حرف اعتقاد داریم، میگه مقدم بر روایت عماره. خب حاصل الکلام اونی که روایت سکونی میگوید مطابق فتوای مشهوره و اون عند تعارض با روایت حفص بر روایت حفص مقدم است، خصوصا روی مبنا خوز مشتوه را بین اصحابک، بگیم فتوا را میگیره، شهرت فتوایی، روایتی که شهرت فتوایی داره خوز، و دع شاذ نادر، روایت حفص کنازی شاذ نادره از نظر فتوایی. اگرم راه ما را قبول نکنید که به ذهن ما راه خوبیه، اینا فکرش کردیم حرف خوبیه، اگر قبول نکنید تعارض را میشه با خود مشتوه را بین اصحابک، بنابراین مبنا که مبنای ناینیه مشهور بین اصحاب و زمانا یکیش هم فتوا بوده دیگه، اصحاب اهل فتوا بودن. خود مشتوه را بین اصحابک میگه که شهرت فتوایی را میگه. و یعید زاله کمون روایته ولو ضعیف السنده روایت ابی یحیی رازی که اونم داشت و اذن فی اذن الیمنا و اقم فی الیسرا یفعل ذالک. چه فرمودید؟ گفته بسیار است؟ بسیار است که ما کشتی دیشب ملیا کردیم. حالا اگر بسیار باشه که اونم میشه شهرت روایی دیگه بهتر میشه. ولی یه تبرقی من زدم یه شاد نیم ساعتی پیدا نکردم. خب مهم است، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یا استحب الاذان فی الاذان الیمنا من المولود و الاقامه فی اذن الیسرا. کی حالا وقت استحباب کیه؟ یوم تولدی، همین که بدونی پا به دنیا گذاشت وقت اذان اقامه رسید. یوم تولدی از کجا میگید یوم تولدی؟ یوم تولدی از این باب که ظاهر روایته، ظاهر روایت هم روایت سکونی من ولد له مولودون فلیو ازن، یعنی همون وقتی که ولده، من ولد له مولودون فلیو ازن، همون وقتی که ولده. قدر متیقنش اینه یوم تولدهی. روایت قابلم که نکته خوبی گفته آقای خویی، گفته قابله، بگه قابله که خیلی وای نمیسته دیگه، همون یک روز اول وای میسته بعد میره منتظر ران و گوسفنده که براش بفرستم. میگم اونم آورده آقای خویی. روایت حفصم که سندشو درست کردیم، اونم باز همون روز ولادت رو میگه. حالا عیبی نداره، یه مقدار تأخیر عیب نداره، صدق میکنه. و اما مثلا چند روز میخواد تأخیر بیندازه، این من ولد له مولودون فلیؤذن فی اذن الیمنا اطلاقش مشکله. مرحوم سید فرمده یوم تولدی او قبلن تسقط سرتو، قبل از که نافش بیفته. ناف افتادنم بله مدت طول میکشه دیگه، 7 روز 6 روز، بعضیا از 10 روز تا چه نافی باشه و چه سرهی باشه و چه خودمون چی هم فرق میکنه. خب این که تسخط سرتور از کجا آورده؟ این همون روایت ضعیفه‌ایه که خوندیم، روایت ابی یحیی رازی. اونجا داره که یفعل ذالک قبل ان تقطع سرته، مثلا تو نص روایت اون تا این ضعیف السنده. وقت این او قبل ان تسخط سرته با ادله تسامح در ادله سنن میشه درستش کرد. اون ابی اسماعیل ادو تا ابیینن در اون روایت، اونها رو نمیشه درست کرد. خب بگذاریم، نه چیزی نداره. از چی؟ جفت؟ تقطع سرت او وقت وقته اون وقت اذان بله نه عارفی صحبت کنید. و کذا یستحب الاذان فی الفلوات، میگه اگر در فلوات بودی، جایی بودی، وحشت عند الوحشه، وحشت کردی، اینجور هم هست، نمیدونم براتون اتفاق افتادن یا نه، گاهی توی دره ها آدم دره قرار میگیره، یه وحشتی میکنه، یه هو ممکنه قولی بیاد، گرگی بیاد، چیزی بیاد، تنها باشه خیلی وحشت میکنه تو دره ها و اینا، وحشتش میگیره. میگه وقتی وحشتت گرفت مستحب اذان، میگه یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشه. خب اذان بگی عند وحشت از چی؟ وحشت از قول و سحرت الجن. اینا از همون روایت گرفته، منم دو تا حداقل روایت، هر دو ضعیف السندن، آقای خوب اینا رو نیاورده دیگه، منم اینا رو ننوشتم، اگر دارید بخونید. حالا آقای حکیم داره که یک مرسله فقیه، قال صادق علیه الصلاه و السلام اذا تولعت بكم القول فاذنوا، شما رو به وحشت انداخ قول اذان بگید، اطلاقش مثلا این را میگیره. اونی که اذا تقولت بكم القیلان، قیلان هم جمع قوله، فاذنوا به اذان صلات و نحو ما عن الجعفریات و الدعائم و عن الهروی کذا، همه اینا به جایی را پیدا نمی کنه، بدون اخبار ادله سنن نمیشه اینا رو درست کردم. تو آقای خوی میگه اینا ضعیف السندن، استحبابش رو مبنای تسامح میشه. و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوما، کسی که 40 روز گوش نخورده اذان بگن در گوشش. اینم عرضم به خدمت شما، لحم شادم انصراف داشته باشه به لحم انعام، لحم طیور رم نگیره، لحم انصراف دارد. خب یه بحثی سه نوع لحم داریم دیگه، انعام و طیور و سمک. در روایات ترغیب زیادی شده به خوردن لحم، اونم من الزن یعنی بره، معزش و سم، تا امکان داره گفت که قوت مرده، لحم قوت مرد و مردانگیه، ترغیب شده. و روایات زیادی داریم، نگاه کنید، اطعمه مباحه نه غیر چند در چند بابی آمده اصلا که ترغیب به خوردن لحم. نسبت این بعضی ها این رو میخوام عرض کنم، بعضی ها مرغ ها رو چی میکنن؟ مذمت میکنن. بعض روایات هم داریم در مذمت طیر، دجاج، دراج، که خنازی رو طیر بهش میگن، منتها اون روایات معلوم نیست شامل این مرغ های فعلی بشود. تو خود همون روایات هست که اگر جوجهش خود آدم مواظبت بکنه چیزی نخوره خیلی خوبه، نعمه طیر. مشکل اونا اینه که در بعض همون روایات هست که اینا میرن عذره میخورن، آشغال میخورن، مثلا گوشتش خیلی خوب نیست. مشکل در اینه، مجرد گوشت مرغ خوردن مذمت نشده، از نوع خاصی مذمت شده. شما اگر مرغا رو خودت بتونی یه جای کنترل بکنی، همه چیز نخورن، فقط تو بعض روایات دارن من فضل قضای شما تقضی بکنن، نعم الشیخ، چیز خوبیه اونا. آره در آیه قرآن هم که هست دیگه، ولحم طیر من مایشته. نه اینکه بعضیا به نحو مطلق مذمت میکنن هیچ وجهی نداره. حالا این مرغای فعلی اگر او جهت نمیدونم داروهایی که میدن اونا نباشه، نمیدونم، میگن بعضی جا هست بعضی جا نیست، اونا این مشکل رو ندارن دیگه، مشکل تشبیه به خنزیر شدن رو ندارن. سمک هم که متاع برای مؤمنین، ماهی دریا. اون تا باز در روایات ما گفتن که یذیب البدن، نه سست میکنه، کم بخورید. در ماهی میگنم ماهی رو میگن ماهی، یعنی ماهی یک بار ماهی. حالا درست باشه یا نه وجه تسمیهش نمیدونم. قدیما ایرانیام حکما بودن، برای خودشو یه چیزی بودن از قدیم الایام، این اسمش سمک را معنا کردن ماهی. حتما نکته ای داشته، تو خود روایات هم هست. اصل ماهی خوبه ولی ادامش گفته خوب نیست. اون که خوبه ادامش هم خوبه، فقط گوشت گوسفنده، اونم از قسم برش، نه از قسم لا برش. این وقت در این روایت میگه اگر 40 روز، چند تا روایت هم 40 روز اگر گوش نخورد، این اخلاقش بد میشه، شاید ضعف پیدا میکنه. ضعف هم با بله اخلاق خوب تناسب نداره. خلقش خوب بشه، گوش بهش بدید، قوت پیدا بکنه، عقل سالم در بدن، بدن سالم بسن، خوبم عقلش کار بود. شاید های نامه شایدیه، ولی منصوصه که 40 روز را نخورد بعد از اون. فردا میخواستیم این روز تمامش بکنیم، نیست که نشد. کجا هستید؟